ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. روسیه و آمریکا همکاری ضد تروریستی خود را افزایش میدهند. زلزله در چین، زلزله پرقدرت جنوب غربی چین را لرزاند. و قیمت انواع گوشت قرمز در تهران تا 60% گران شد. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در تماسی تلفنی بر سر افزایش همکاری ضد تروریستی خود به توافق رسیدند. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد باراک اوباما از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دلیل همکاری نزدیک روسیه پس از بمب‌گذاری در مسابقه ماراتن در شهر بوستون قدردانی کرده است. کرملین در بیانیه‌ای درباره تماس تلفنی رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا آورده است دو کشور بر منافع خود در همکاری بین سرویس‌های امنیتی در نبرد با تروریسم بین‌المللی تأکید کردند. مزنونان بمب‌گذاری هفته گذشته در شهر بوستون اصلیتی چچنی داشته و بنابر گزارش خبرگزاری‌ها پیش از مهاجرت به آمریکا در روسیه زندگی می‌کردند. دیپلمات‌ها از توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای از سرگیری گفتگوها خبر می‌دهند. به گزارش اسوسییت پرس قرار است ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حدود یک ماه دیگر دور تازه‌ای از گفتگوها را آغاز کنند که موضوع آن سوءزن‌هایی خواهد بود که درباره فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران با هدف احتمالاً نظامی وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که سوءزن‌های آژانس بر پایه اطلاعات نادرستی است که آمریکا و اسرائیل در اختیار آژانس می‌گذارند، اما آژانس خواستار بازرسی از تأسیسات نظامی پارچین است و می‌گوید جمهوری اسلامی ایران در این تأسیسات احتمالاً دست به آزمایش‌های مرتبط با ساخت سلاح هسته‌ای زده است. رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران می‌گوید ایران در حال مذاکره برای صدور نفت به کره شمالی است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای قاسمی در اظهارات خود با اشاره به درخواست کره شمالی برای وارد کردن نفت از ایران ابراز امیدواری کرد که توافق در این زمینه به زودی حاصل شود. سازمان ملل متحد اسفند ماه گذشته دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه کره شمالی را به تصویب رساند. تحریم‌های سازمان ملل متحد به دلیل انجام آزمایش تسلیحات هسته‌ای و آزمایش موشک‌های دوربرد علیه کره شمالی تصویب شده است. زلزله‌ای با قدرت 6.6 در مقیاس ریشتر مناطق کوهستانی و روستایی استان سیچوان در جنوب غربی چین را لرزاند. شینهوا خبرگزاری رسمی چین در گزارش خود تلفات جانی این زمین لرزه را دست کم 102 نفر اعلام کرده است. علاوه بر این طبق آخرین آمارها شمار مجروحان این حادثه 2200 نفر بوده که حال 147 نفر از آنان وخیم گزارش شده است. در اردیبهشت ماه سال 1387 خورشیدی نیز زمین لرزه قدرتمندی استان سیچوان را لرزاند که در حدود 70,000 کشته بر جای گذاشت. و سرانجام این که خبرگزاری مهر گزارشی از افزایش قیمت گوشت قرمز در شهر تهران منتشر کرده و گفته است که در روزهای گذشته میزان این افزایش قیمت تا 60% رسیده است. در این میان به گزارش خبرگزاری مهر برخی از مقام‌های مسئول توجیهات مختلفی برای افزایش قیمت گوشت مطرح می‌کنند که حذف اختصاص ارز مرجع برای واردات گوشت قرمز و سوق دادن واردکنندگان به سمت واردات گوشت با ارز مبادلاتی از آن جمله است. اما در ادامه رفته رفته نزدیک میشیم به پخش برنامه هفتگی دریچه. در ارتباط با این برنامه میتونید با info@radiofarda.com نظراتتون رو با سردبیر رادیو فردا در میون بگذارید. با هم بشنویم دریچه این هفته رو.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اعدام‌های هفته گذشته در ایران. در حالی که حدود 10 روز از انتشار جدیدترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل درباره آمار اعدام‌ها در ایران می‌گذرد، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته پیش 12 نفر را در شهرهای مختلف اعدام کردند. روز سه‌شنبه 9 نفر در شیراز اعدام شدند که جرمشان محاربه از طریق سرقت‌های مسلحانه، قتل، آدم‌ربایی و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان عنوان شده. روز چهارشنبه 2 نفر در مشهد به اتهام تجاوز به عنف اعدام شدند و همزمان 1 نفر هم به جرم قاچاق مواد مخدر در شهر زرند به دار آویخته شد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر، معتقد است اجرای حکم اعدام نمیتواند عامل بازدارنده این قبیل جرایم باشد.
صرف نظر از این که ما از صحت این اتهامات هیچ گونه اطلاعی نداریم و به هیچ وجه نمیتونیم اونها رو تایید بکنیم، به لحاظ این که محاکمه یک محاکمه علنی و مطابق با استانداردهای حقوق بشر نبوده، فرض رو بر صحت بگذاریم، خب وقتی رقم اعدام بالا هست یعنی اینکه رقم جرم و جنایت هم روز به روز بیشتر و بیشتر میشه. بنابراین نه فقط پرونده این نوع جرائم بسته نمیشه، بلکه ما بارها گفتیم که اعدام باعث ترویج خشونت در جامعه میشه.
سازمان عفو بین الملل 10 روز پیش گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن در سال گذشته میلادی ایران بعد از چین دومین رتبه را از نظر آمار بالای اعدام در جهان کسب کرده است. عفو بین الملل میگوید اعدام‌هایی که در سال گذشته میلادی در ایران به طور رسمی اعلام شده 314 مورد است، در حالی که آمار واقعی بیش از 540 نفر است. گزارشگران بدون مرز از بازداشت دو وبلاگ نویس به نام‌های رضا اکوانیان و مجتبی دانش طلب خبر داده. رضا اکوانیان 9 فروردین ماه در یاسوج بازداشت شده و خانواده‌اش می‌گویند برای اعتراف اجباری تحت فشار است. او پیش از این هم در بهمن ماه سال 88 بازداشت و به 1 سال حبس تعزیری و 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. مجتبی دانش طلب هم به گفته گزارشگران بدون مرز وبلاگ نویس هوادار محمود احمدی نژاد است که دی ماه سال 91 به اتهام توهین به رهبر به 6 ماه زندان محکوم شده بود و احتمالاً بازداشت او برای اجرای حکمش صورت گرفته است. به گزارش منابع دانشجویی، پوریا فرازمند هم دانشجوی وبلاگ نویس است که حدود 10 روز پیش در کرمانشاه بازداشت شده و از وضعیت پرونده و اتهامات او هنوز هیچ خبری منتشر نشده است. کاوه طاهری وبلاگ نویس دیگری است که 7 ماه پیش در شیراز بازداشت شده بدون اینکه برایش دادگاهی تشکیل شده باشد و آنطور که خانواده‌اش می‌گویند وکیل مدافعش هم تاکنون نتوانسته به پرونده او دسترسی پیدا کند. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز پیشتر درباره بازداشت روزنامه‌نگاران و وبنگاران به رادیو فردا گفته بود:
در کشورهای مثل ایران جنگ قدرت میان جناح‌های مختلف قدرت و در اصل میان درگیری‌ها و کشمکش‌های سیاسی می‌تواند و همیشه اینگونه بوده است که تعدادی از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و وبنگاران را قربانی کرده است و به همین دلیل هم از روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نگاران دفاع می‌کنیم که در رابطه با ابراز نظرشون به شکل مسالمت‌آمیز اقدام کرده‌اند و در این رابطه قربانی شده‌اند. در یک کلام ما می‌توانیم بگوییم هر آنچه که به اطلاع رسانی ربط پیدا می‌کنه تواند یکی از عوامل بازداشت باشد.
محمد رضا عالی پیام، شاعر منتقد حکومت، هفته پیش پس از 1 بازداشت 2 روزه با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. این چندمین بار طی سالهای اخیر است که او بازداشت و به تبلیغ علیه نظام متهم می شود. حسین لقمانیان، نماینده پیشین مجلس و رئیس شاخه همدان جبهه مشارکت، که 1 ماه پیش به همراه 4 فعال اصلاح طلب دیگر توسط ماموران اداره اطلاعات همدان بازداشت شده بود، به گزارش وبسایت کلمه همچنان ممنوع الملاقات است و خانواده‌اش نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی می‌کنند. 4 فعال اصلاح طلبی که همراه او بازداشت شده بودند، پس از چند روز با سپردن وثیقه آزاد شدند. محمد رضا پورشجری وبلاگ‌نویس زندانی به گفته خانواده‌اش 20 فروردین ماه برای بار دوم در زندان سکته قلبی کرده و نیاز به عمل جراحی دارد. او که از 2.5 سال پیش در زندان به سر می‌برد به اتهام توهین به رهبر و اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال زندان محکوم شده و پرونده مفتوح دیگری هم دارد به اتهام توهین به مقدسات. میترا پورشجری فرزند این وبلاگ نویس درباره وضعیت جسمی پدرش اینطور میگوید.
ایشون تا الان 2 بار دچار حمله قلبی شدن که پزشکان بهداری دانشگاه کرج ایشون رو به عدم تحمل کیفر تایید کردن و با عمل قلب باز داشتن و یا بایپاس انجام بشه و ادامه معالجات بدون عمل امکان نداره. ولی متاسفانه توی این 6 ماهی که پدرم به این بیماری مبتلا شدن هیچ کدوم از مراکز قانونی و قضایی حاضر نشده که ایشون رو به بیمارستان منتقل کنن یا عدم تحمل کیفری که پزشکا خودشون تایید کردن رو قبول کنه.
مهدی خزعلی فعال سیاسی و وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که آبان ماه سال گذشته در نشست سرای اهل قلم تهران بازداشت شد، همچنان در بند 209 اوین زندانی است و خانواده‌اش میگویند نه دادگاهی برای او تشکیل شده نه با آزادی او به قید وثیقه موافقت می‌شود. خانواده مهدی خزعلی هفته پیش با نوشتن نامه ای سرگشاده نسبت به وضعیت سلامتی او ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی هرچه زودتر او شدند. محمد صالح خزعلی فرزند مهدی خزعلی در این باره میگوید:
بابا برای بازداشتشون حکمی ندارن، اگه دارن بهشون ابلاغ نشده و گرچه بعد از قضا قضاییه خواست که بهشون هم رسیدگی بشه هم آزاد بشه، به هر حال باید تحت نظر قضا قضاییه باشه، ولی خب نیستن. تنها شخصی که ما الان ازشون خواهش داریم که به این مسئله رسید کنن شخص رهبریه که تنها حرف ایشون باعث حل شدن این مشکله. ایشون از تاریخ ده 91 شروع کردن به اعتراضاشون که خب دقیقا روزیه که برای ایشون وثیقه ختم اعتمادی صادر شد و به ما گفته نشد و خب ایشون برای همین اتفاق بکرده. بعد از 50 روز که ما گفتن ما وثیقه رو گذاشتیم بازم آزاد نکردن و سر یه مسائل دیگه‌ای که اصلا معلوم نیست چی هست، کی دستور داده، باز داشتن.
به گزارش وبسایت کلمه هفته پیش چند تن از زندانیان سیاسی با پایان مرخصی‌هایشان به زندان اوین بازگشتند. این افراد عبارتند از شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر، رضا شهابی فعال کارگری، علی اکبر محمدزاده فعال دانشجویی، محسن محققی از اعضای نهضت آزادی ایران و محمد علی ولایتی و محمد رضا مقیسه فعالان سیاسی. هفته پیش همچنین چند تن از زندانیان سیاسی از زندان آزاد شدند. فریبرز رئیس دانا، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و عضو کانون نویسندگان که به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران زندانی بود، با پایان دوران محکومیت 1 سالش 26 فروردین ماه آزاد شد. محمد باقر علوی عضو نهضت آزادی ایران پس از 31 روز بازداشت روز 27 فروردین ماه با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد. نسیم سلطان بیگی فعال دانشجویی هم روز 23 فروردین ماه زمانی که پس از پایان مرخصیش به زندان بازگشت با دریافت رأی عفو آزاد شد. 7 تن از وکلای دراویش و مدیران وبسایت مجذوبان نور هفته پیش پس از حدود 3 ماه از بند امنیتی 209 به بند عمومی 350 اوین منتقل شدند و در پی این انتقال کسرا نوری و صالح مرادی 2 تن از دراویش گنابادی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز که در اعتراض به انتقال این 7 تن به بند امنیتی دست به اعتصاب قضا زده بودند به اعتصاب قضایشان پایان دادند. فرهاد نوری مدیر وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر در این باره.
آقای کسان نوری و ساله مرادی بعد از 90 روز حساب قضاشون که تمام شده، خب خانواده هاشون و وکلاشون پیگیر این موضوع بودن که بتونن این 2 نفر رو به خارج از زندان عادل‌آباد منتقل بکنن که در یک مرکز تخصصی پزشکی این 2 نفر بستری بشن، چون بعد از 90 روز حساب قضا شرط جسمشون خیلی خطرناکه که هنوز مقامات قضایی و مقامات زندان با این انتقال موافقت نکرده بودن. اون 7 نفر هم خب همچنان نه از وضعیت دادگاهشون اطلاعی ما داریم و یا اینکه حکم بخواد برشون صادر بشه یا اینکه اجازه بدن که اینها به بیمارستان منتقل بشن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.